بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشالله که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اگر سایت بنده رو دنبال کرده باشید، ما اومدیم در پست‌های قبلی راجع به برنامه ریزی صحبت کردیم با این عنوان که چطوری برنامه و بودجه بندی آزمون رو به یک برنامه هفتگی و روزانه تقسیم کنیم، تبدیلش کنیم. و داخل اون پست و اون مقاله آموزشی من اومدم یک سری از نمونه برنامه ها رو قرار دادم برای رشته ریاضی، تجربی و انسانی. گفتیم که میتونید الگو برداری کنید، قالب کلیش رو رعایت کنید و اینطوری برای خودتون برنامه ریزی انجام بدید. ولی خب قولی هم داخل اون پست دادیم که ما میایم راجع به برنامه ریزی روزانه بیشتر صحبت میکنیم و خب کلی راجع به برنامه ریزی توضیح دادیم و داخل این پست هم توضیح خواهیم داد انشالله در ادامه. ولی خب یه جوره هم حق میدم بهتون که یه مقدار این برنامه ریزی برای کنکور یا به عنوان دانش آموز پایه برای سالهای پایه برنامه ریزی کنید یه مقدار چالش برانگیز باشه. به هر حال ما بهش میگیم مهارت برنامه ریزی دیگه. مهارت هم یه چیزیه که با تمرین به دست میاد. پس کمالگرایی رو کنار بذارید، درسته که یه مقداری برنامه ریزی کردن چالش برانگیزه، ولی هر چقدر که دست به قلم بشید، بارها و بارها برای خودتون برنامه ریزی انجام بدید، مطمئنن در این زمینه موفق خواهید بود و رفته رفته میتونید برنامه های بدون عیب و ایرادی رو برای خودتون بریزید. خب فرض کنید که ما میخوایم ادامه صحبتمون رو اینطوری پیش ببریم. فرض کنید که 3 تا دانش آموز از مدل برنامه ریزیشون برای ما فیلم فرستادن و این 3 تا دانش آموز رو ما اسمشون رو میذاریم علی، مهدی و ستایش. یعنی علی، مهدی و ستایش اومدن مدل برنامه ریزی که روی کاغذ پیاده میکنن، حالا برای برنامه ریزی روزانشون، از اون برنامه ریزیشون فیلم گرفتن و برای ما ارسال کردن. علی آقای داستان میاد برای خودش اینطوری با خودش اینطوری صحبت میکنه که آقای پیری گفته که طبق یه برنامه و بودجه بندی آزمون پیش بری و خب من بودجه بندی آزمونی که در اون ثبت نام کردم یا به هر حال از اون بودجه بندی استفاده میکنم و برنامه ریزی و مطالعه خودم رو طبق اون برنامه ریزی آزمون پیش میبرم، جلوی روی خودم قرار میدم و این علی آقا مثلا میخواد برای روز شنبهش برنامه ریزی کنه. ببینید، من میخوام این فیلم رو برای شما تعریف کنم که علی آقا چطوری این برنامه ریزی رو انجام داده. یه برگه برداشته و برای روز شنبهش نوشته که من میخوام 10 صفحه از زیست فصل 1/10 رو مطالعه کنم. درس بعدی که داخل برنامه ریزیش آورده اینه که من 5 تا از درسنامه های مثلا فیزیک، 5 تا از درسنامه های گاج رو مطالعه کنم یا 10 صفحه از فیزیک رو مطالعه کنم. قبلا تقسیم بندی رو انجام داده، مثلا بودجه بندی آزمون رو جلوی روی خودش قرار داده، اینها رو تقسیم کرده بین هفته و برای روز شنبهش مشخص کرده که 10 صفحه زیست میخواد بخونه، مثلا 10 صفحه فیزیک میخواد بخونه، این قسمت خاص از فیزیک رو میخواد بخونه. درس بعدی که داخل برنامه ریزی و اون برگه برنامه ریزیش آورده و فیلمش رو برای ما فرستاده، درس دوم و سوم ادبیات 10 رو برای خودش در نظر گرفته و درس چهارمی هم که داخل برنامه ریزیش آورده اینه که من از شیمی 10 مثلا فصل 2 رو میخوام بخونم، اما 1/4 رو برای امروز در نظر گرفتم که 1/4 فصل 2/10 درس شیمی رو مطالعه کنم. این نوع از برنامه ریزی علی آقا رو ما اسمش رو میذاریم برنامه ریزی حجمی. یعنی فقط حجمش رو مشخص کرده که من 10 صفحه زیست میخوام بخونم، از این فصل شیمی میخوام بخونم و الی آخر که مثالش رو زدیم. بریم ببینیم که آقا مهدی چطور برنامه ریزی انجام داده. آقا مهدی یه دفترچه آورده و خیلی کوچیک یادداشت کرده که من شنبه میخوام مثلا 2 ساعت حسابان بخونم، 1.5 ساعت دینی بخونم، 2.5 ساعت هندسه و مثلا 1.5 ساعت درس شیمی رو مورد مطالعه قرار بدم. این نوع از برنامه ریزی آقا مهدی رو ما بهش میگیم برنامه ریزی زمانی. یعنی فقط مشخص کرده امروزی که شنبه هست من میخوام 2 ساعت حسابان بخونم، 1.5 ساعت دینی بخونم، 2.5 ساعت هندسه و الاخر. اما ستایش خانوم قصه ما، حالا ما از تجربی مثال زدیم، از ریاضی مثال زدیم، بذارید از رشته انسانی هم مثال بزنیم. فرض کنیم که ستایش خانوم از رشته انسانی در رشته انسانی میخواد در کنکور شرکت کنه و برنامه ریزی که روی کاغذ آورده و برای ما ارسال کرده به این صورته که من امروز میخوام 1/5 بخش اول اقتصاد رو در 2.5 ساعت مطالعه کنم و 30 تا تست هم برای اون حل و بررسی کنم. درس دومی که در برنامه ریزیش آورده اینه که من درس 1 روانشناسی رو به 3 قسمت تقسیم کردم و امروز میخوام 1/3 درس 1 روانشناسی رو در 2 ساعت مطالعه کنم و مثلا 25 تست برای اون حل و بررسی کنم. درس سومش اینه که من درس 1 تاریخ 10 رو میخونم، اونم در 1 ساعت مطالعهش میکنم و مثلا 20 تا تستم برای اون حل میکنم. و درس چهارمش هم بذارید از عمومی ها مثال بزنیم. مثلا ستایش خانوم برای خودش آورده که من میخوام عربی درس 1/10 رو بخونم و این درس 1/10 از درس عربی رو باید در 2 ساعت جمع کنم و مثلا 30 تا تستم برای اون کار کنم. این نوع از برنامه ریزی ستایش خانوم رو ما بهش میگیم حجمی زمانی، یعنی هم حجم رو مشخص کرده هم زمان اتمام و مطالعه اون حجم از درس رو. مثلا اگه مشخص کرده 1/3 درس 1 روانشناسی رو میخوام بخونم، در ادامه آورده که در 2 ساعت میخوام این حجم از درس رو مطالعه کنم و این مقدارم تست رو میخوام برای اون بزنم. گفتیم که اینها برای ما فیلم برنامه ریزیشون رو آوردن و گفتن که شما به ما کمک کنید، داوری کنید، بررسی کنید که این برنامه ریزی ما آیا درست هست یا نه. بیایید با هم دیگه کارشون رو بررسی کنیم، ببینیم که کدوم یکی از این عزیزان برنامه ریزی درستی داشته و مدل برنامه ریزی صحیح کدوم یکی از این مدل هاست. خب گفتیم که علی آقا و مهدی آقا، علی آقا برنامه ریزیش حجمی بود، یعنی گفته بود که من 10 صفحه زیست فصل 1 رو میخونم، فقط حجم رو مشخص کرده بود و زمان اتمام یا زمان مطالعه اون حجم از زیست رو مشخص نکرده بود که من این 10 صفحه زیست رو میخوام در چند ساعت بخونم، در چه مقداری بخونمش. یا مثلا مهدی آقا برای خودش مشخص کرده بود که من 1.5 ساعت میخوام دینی بخونم، فقط تایمر میگیرم 1.5 ساعت دینی میخونم، حالا هر چقدر که شد، هر چقدر که مطالعه کردم کردم و حجمی که باید مطالعه میکرده رو مشخص نکرده. اما اینجا برنده داستان به نظرم شما با من هم عقیده هستید که اینجا برنده داستان و برنده این مسابقه و بررسی ستایش خانوم هست. چرا؟ چون مدل برنامه ریزیش حجمی زمانیه، مشخص کرده که من درس 1 تاریخ 10 رو میخوام بخونم امروز و اونو در 1 ساعت بخونم و 20 تا تست برای اون کار کنم. این منطقی ترین و بهترین نوع برنامه ریزیه، برنامه ریزی حجمی زمانی که احتمالاً اسمش هم شنیدید، یا بنده اگه پادکست های سالهای گذشته رو گوش کرده باشید، مقالات گذشته رو مطالعه کرده باشید، یا از همکاران دیگه این اسم رو شنیدید که بهترین نوع برنامه ریزی، برنامه ریزی حجمی زمانی. چون وقتی شما برای ذهنتون محدوده زمانی مشخص نمی کنید، من مثلا علی برای خودش مشخص کرده بود که 10 صفحه زیست میخونم، اما مشخص نکرده بود در چه تایمی. یا مثلا مهدی برای خودش مشخص کرده بود که من 2 ساعت حسابان مطالعه میکنم، اما مشخص نکرده بود که من مثلا این مقدار از حسابان رو میخونم، این تست رو میزنم. اصلا برای خودش مشخص نکرده بود، فقط هدفش این بود که تایمر بگیره و 2 ساعت حسابان بخونه. اینجا علی و مهدی اگر بخوان مطالعه کنن، به شدت کیفیت مطالعهشون پایین میاد، چون مثلا دارن مطالعه میکنن، بعد از 1 ربع ساعت به خودشون میان، تازه میبینن که یک ابر فکری روی سرشون شکل گرفته، دارن به ایدئالهاشون فکر میکنن، به رتبه‌ای که در آینده به دست آوردن فکر میکنن و کلی عدم تمرکز رو دارن دیگه، دارن بی تمرکزی رو تمرین میکنن. چرا؟ چون از قبل برای خودشون مشخص نکردن که آقا من میخوام این حجم از درسم رو بخونم، مثلا این فصل خاص رو بخونم در این تایم، و چون از قبل مشخص نکردن، مشخص نشده، ذهنشون تنبل میشه و تمرکزشون و کیفیت مطالعهشون به شدت پایین میاد. اینجاست که میگی منطقی ترین و بهترین سبک برنامه ریزی برنامه ریزیه که هم حجم درسی که باید مطالعه کنید مشخص باشه و هم زمان اتمام اون حجم از درسی که باید مطالعه کنید. حتی این نوع از برنامه ریزی رو بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های دنیا هم به کار می‌گیرن. مثلا اگه ما با هم دیگه بریم شرکت اپل رو بررسی کنیم، مثلا مدیر عامل شرکت اپل نمیگه که شما مثلا مدیر مثلا بخش دیجیتال مارکتینگ، شما بیا این کار رو انجام بده، و اصلا مهم نیست که مثلا این کاری، این پروژه‌ای که به شما محول میشه در چه تایمی انجام میدی. نه، اون میاد میگه که شما این پروژه رو انجام بده، ای کارمند مثلا بیا این پروژه رو انجام بده، و یک ماه برای انجام دادن این پروژه شما تایم داری. نه اینکه تایم براش مشخص نکنه یا حجمش رو مشخص نکنه، میاد برنامه ریزی خودش رو برای اینکه میخواد موفق بشه، برای اینکه میخواد اون موفقیت رو به دست بیاره و انجام دادن اون پروژه رو، کیفیت انجام اون پروژه رو بالاتر ببره، میاد پروژه رو تعریف میکنه و میگه که محدودیت زمانی شما اینقدره، شما باید این پروژه رو مثلا در یک ماه انجام بدی. اینه که میگیم بهترین مدل برنامه ریزی، برنامه ریزی حجمی زمانی، حجم درس خوندن شما مشخصه و زمان اتمام اون حجم از درس هم مشخصه. البته این که میگم برنامه ریزی حجمی زمانی، منظور من این نیست که یه خطکش دستتون بگیرید و مثلا امروزی که جمعه است برای کل هفتهتون مشخص کنید و بگید که من مثلا سه شنبه ساعت 7 تا 9 باید زیست بخونم، بعد 9 تا 9:30 استراحت میکنم، بعد 9:30 تا 11 این درس رو میخونم. این یه برنامه ریزیه که کاملا منسوخه و شاید قبلا هم امتحانش کرده باشید که واقعا این نوع از برنامه ریزی ها اصلا به ما جواب نمیده. این که میگیم برنامه ریزی حجمی زمانی، این که شما هم حجم رو مشخص کنید هم زمان رو، منظور اینه که بیاید اولویت بندی انجام بدید، بگید که من این حجم از زیست رو که میخوام بخونم در 1 ساعت و نیم میخوام تمومش کنم، این ادبیات رو که میخوام بخونم، این 2 درسش رو که میخوام بخونم در مثلا 1 ساعت و نیم میخوام تمومش کنم، دینی رو اینطوری میخوام مطالعه کنم، عربی رو اینطوری مطالعه کنم، و همونطوری که گفتیم بودجه بندی رو جلوی دستتون میذارید، ریزش میکنید داخل هفته و برای روزتون میاد برنامه ریزی حجمی زمانی انجام میدید. چون اگر خط کشی شده برای خودتون در نظر بگیرید، برنامه ریزی انجام بدید و همون مدل های منسوخ رو به کار ببرید که من 7 تا 9 میخوام زیست بخونم، این ساعت تا این ساعت استراحت کنم، و برای کل هفتهتون اینطوری برنامه ریزی کنید، خب ممکنه مثلا شمایی که برای دوشنبه مشخص کردی 7 تا 9 مثلا زیست بخونی، شاید اصلا دیر از خواب پا شدی، شاید یه مشکلی پیش اومد، شاید یه کاری برات پیش اومد و کل برنامه اون روزت از بین میره. منظور این نیست که خط کشی کنی، اما برنامه ریزی حجمی زمانی بهت کمک میکنه که کیفیت مطالعات رو خیلی خیلی بالاتر ببری و از قبل مشخص کنی که امروزی که شنبه است من میخوام زیست بخونم، دینی بخونم، عربی بخونم، ادبیات بخونم، و این قسمت هایی که میخوام بخونم در این ساعت و در این ساعت میخوام تمومش کنم و این مقدار تستم برای اون کار کنم. این یه برنامه ریزی فوق العاده است که کیفیت مطالعه شما رو خیلی خیلی بالاتر میبره و مطمئنم که خیلی میتونه به شما کمک کنه. اما سوالی هم که باقی میمونه اینه که آقای پیری، درسته که گفتید شما آموزش دادید که برنامه ریزی حجمی زمانی که نوع و مدل برنامه ریزی ستایش خانم بود خب بهترین مدل برنامه ریزی هستش، اما اگر برفرض من مشخص کردم که برای امروزی که شنبه هست میخوام درس 2 و 3 ادبیات رو مطالعه کنم و مشخص کردم که این 2 درس مثلا درس 2 و 3 ادبیات 10 رو که میخوام بخونم در مثلا 2 ساعت بخونم، خب فرض کنید که من میخواستم این 2 درس رو مطالعه کنم و نرسیدم در 2 ساعت مطالعهش کنم. ببینید، بازم تکرار میکنم، برنامه ریزی یک مهارت خواهشن خیلی کمالگرا نباشید، کاملگرا نباشید و بگید که من از قبل کاملا باید مو به مو بدونم که برنامه‌ریزیم چطوریه، این قسمتی که مشخص کردم از ادبیات رو باید در این ساعت حتما و حتما تموم کنم. نه، رفته رفته که برنامه‌ریزی رو انجام میدید مطمئنن مهارت شما بهتر میشه و خیلی بهتر میتونید برنامه‌ریزی‌های رو برای خودتون انجام بدید. ولی کلن برای این نوع از برنامه‌ریزی حجمی زمانی سه حالت پیش میاد دیگه. مثلا همون مثال ادبیاتی که زدیم، شما مشخص کردی درس دوم و سوم ادبیات رو میخوای بخونی از پایه دهم برفرض، و این درس رو مشخص کردی، این دوتا درس رو در یک ساعت و نیم میخوای مطالعه کنی. خب اینجا یا شما این دوتا درس رو مشخص میکنی و مثلا یک ساعت و 20 دقیقه شده که خب اینجا درس رو تموم میکنی، اون دوتا درس رو مطالعه کردی و بعد از یه استراحت کوتاهی که بین این درس بعد از این مطالعه این درس داری میری سراغ درس بعدی و بعدن در برنامه ریزی های بعدی لحاظ میکنی که خب زمانی که تخمین میدی برای مطالعه کردن این نوع از درس ها یه برنامه ریزی معقولتری باشه، یک زمان معقولتری باشه و بتونی یک برنامه ریزی درستری داشته باشی. حالت دومش اینه که اون دوتا درس ادبیات رو که میخواستی مطالعه کنی دقیقاً سر تایمی که مشخص کردی تموم میشه، که اینجا فب المراد و نشون میده که برنامه‌ریزی درستی داشتی دیگه. دو درس از ادبیات میخواستی مطالعه کنی در یک ساعت و نیم و رأس یک ساعت و نیم شما این دوتا درس رو مطالعه کردی و تونستی یه مقدار از تست‌ها رو هم برای اون حل و بررسی کنی. اما حالت سوم که برای خیلی از دانش آموزان ممکنه در این مدل از برنامه‌ریزی پیش بیاد اینه که خب زمانشون تموم شده اما نتونستن به اون حجمی که از قبل مشخص کردن برسن. اشتباه خیلیا توی همون مثال ادبیات رو پیش بریم، اون دوتا درس ادبیات رو که برای خودشون مشخص کردن که من این دوتا درس رو میخوام مطالعه کنم در یک ساعت و نیم، مثلا یک ساعت و نیمشون تموم میشه اما یه بخشی از اون دوتا درس رو هنوز نرسیدن مطالعه کنن و اشتباهشون اینه که زمان زیادتری رو به خودشون میدن، میگن که من توی یک ساعت و نیم نرسیدم این دوتا درس رو مطالعه کنم و مثلا یک رو بیشتر به خودم زمان میدم. این یه اشتباه خیلی بزرگه، چون مدل برنامه‌ریزی شما میشه مدل همون برنامه‌ریزی حجمی دیگه. شما فقط مشخص کردی که من این دو تا درس از ادبیات رو میخوام مطالعه کنم و اگرم توی یک ساعت و نیم مطالعهش نکردم به خودم زمان بیشتر میدم. اینجا اون دو تا درس رو که میخواستید مطالعه کنید رأس یک ساعت و نیم اگر نرسیدید تمومم کنید، خب مطالعتون رو تموم کنید و سراغ درس بعدی میرید. حالا آقای پیری اون جامونده رو چی کار کنیم؟ قرار بود دو تا درس از ادبیات رو مطالعه کنیم ولی یه بخشش رو نرسیدیم مطالعه کنیم. هیچ ایرادی نداره، برنامه روزت رو جمع کنی و به عنوان تنبیه بعد از اجرا کردن کل برنامه روزت سراغ اون جامونده ها میری. اینجا مغزت دیگه حساب کار دستش میاد که اگر من نرسم این دوتا درسی که از قبل مشخص شده از ادبیات رو در یک ساعت و نیم بخونم، باید آخر شب و آخر روزم بیام مطالعهش کنم و اینطوری خب مغز ما دوست نداره دیگه اضافه کاری کنه و چون بعدش میاد مطمئنن در روزهای بعدی حواسش رو جمع کنه، تمرکز حواس شما بالاتر میره، کیفیت مطالعه شما بالاتر میاد و خیلی راحت تر میتونید اون حجم از درسی که مشخص کردید رو در اون تایم مشخص مطالعه کنید و یه مقداری هم حتی برایش حل تست و تمرین داشته باشید و به تسلط لازم برسید. پس اگر نرسیدید که اون حجم از درس رو در اون تایم مشخص تموم کنید، مطالعتون رو قطع میکنید و بعد از اینکه کل برنامه‌تون رو اجرا کردید، مطالعهش کردید، میاید سراغ جاموندگی‌ها و اون جاموندگی‌ها رو به عنوان تنبیه، به عنوان ساعت مطالعه بیشتر و مطالعه بیشتر برای خودتون در نظر میگیرید که اینطوری حساب کار دست مغزتون میاد و خوشش نمیاد تنبیه بشه دیگه و دفعه‌های بعدی کیفیت مطالعه خودش رو بالاتر میبره، تمرکزتون بالاتر میره و میتونید یک برنامه‌ریزی حجمی زمانی داشته باشید. خب دیگه خودتون قضاوت کنید که چقدر میتونه به شما کمک کنه دیگه. از شما از قبل پیش بینی کردید که من این حجم از درس رو در این زمان مشخص میخوام بخونم، خب خیلی راحت تر به برنامه‌تون میرسید، تمرکز حواس شما بالاتر میره، کیفیت مطالعه شما بالاتر میره و کلی فایده براتون داره دیگه. یکی از چالش‌های بزرگ دانش آموزان، اونایی که در آزمون‌های آزمایشی ثبت نام می‌کنن، اینه که همیشه از برنامه و بودجه‌بندی آزمون جا میمونن. چرا؟ چون برنامه‌ریزی درستی ندارن. البته یکی از علت‌هاش اینه که برنامه‌ریزی درستی ندارن. وقتی شما این علت رو، این مشکل رو برطرف می‌کنی، خیلی راحت‌تر می‌تونی به برنامه آزمونت هم برسی، تستاتو کار کنی، مرورهات رو انجام بدی، تسلط بالا داشته باشی. خب طبیعتاً می‌تونی تراز بالایی هم به دست بیاری و دست آخر انشالله می‌تونی در کنکور موفق بشی. گفتیم برنامه‌ریزی حجمی زمانی رو آموزش دادیم، پس من یه جمع‌بندی کلی داشته باشم هم روی پست قبلی هم روی این برنامه‌ریزی حجمی زمانیمون. گفتیم که ما یه بودجه بندی آزمون رو جلوی روی خودمون قرار میدیم. این بودجه بندی آزمون مثلا برای ما مشخص کرده که در این تاریخ تا این تاریخ مثلا یک فرجه 2 هفته‌ای رو به ما داده، ما 3 فصل از زیست رو، 4 درس از دینی رو، مثلا 2 فصل از شیمی رو و الی آخر میخوایم از شما آزمون بگیریم. اینو میایم ریز میکنیم داخل این 2 هفتهمون یا داخل هفته اولمون، یه بخشی از اون بودجه بندی رو قرار میدیم. و برای برنامه ریزی روزانه، برای اینکه خوردش کنیم به برنامه ریزی روزانه، میگیم برنامه ریزی حجمی زمانی رو استفاده میکنیم. حجم رو مشخص میکنیم که من این قسمت از دینی رو میخوام بخونم، درس 1 مثلا سال 10 رو میخوام بخونم در 1.5 ساعت و 30 تا تست هم میخوام برای اون کار کنم. این یه برنامه ریزی خیلی خیلی عالیه که کیفیت مطالعه شما رو بالاتر میبره. من سعی کردم که خیلی ساده این نوع از برنامه ریزی رو که مطمئنم خیلی میتونه بهتون کمک کنه رو آموزش بدم با اون 3 تا دانش آموزی که داشتیم، مهدی، علی و ستایش. مهدی و علی به دلیل اینکه برنامه ریزیشون حجمی یا زمانی بود، خب برنامه ریزی درستی نداشتن، اما ستایش خانم یک کار درستی رو انجام داده بود، یک کار عاقلانه رو انجام داده بود و ترکیبی از حجم و زمان رو داشت. مثلا میگفت که روانشناسی رو میخوام بخونم در 1.5 ساعت و این مقدار از تست رو هم میخوام برای اون کار کنم، که گفتیم این نوع از برنامه ریزی درست‌ترین، منطقی‌ترین و اصولی‌ترین برنامه ریزی چه برای کنکوری‌ها، چه برای پشت کنکوری‌ها و چه برای دانش آموزان پای است. خب خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما عزیزان. انشالله که این مدل از برنامه ریزی رو اجرا کنید، چون گفتم بازم تکرار میکنم خیلی اهمیت داره و خیلی میتونه به شما کمک کنه. و از این نکات حتما و حتما اگر میدونید یادداشت برداری کنید. اگر سوالی باقی مونده حتما سایت nimapiri.com داخل این سایت و داخل این پست برای من کامنت بذارید و سوالات خودتون رو بپرسید و منتظر پادکست ها و مقالات جدیدتر با موضوعات بیشتر در آینده باشید انشالله. فعلا وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.